ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یوکی آمانا با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید بدون پاسخ مشخص به نیازهای امنیتی کشورش دستیابی به توافق با غزه ممکن نیست. یک جت جنگنده اوکراینی توسط جدایی طلبان این کشور سرنگون شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شامگاه شنبه وارد تهران شد، امروز با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد و عصر یک شنبه با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار می‌کند. گفتگو میان یوکی آمانو با حسن روحانی بالاترین سطح دیپلماتیک مذاکره درباره برنامه اتمی ایران در دولت 11 محسوب می‌شود. در دیگر دیدار بامداد یک شنبه، محمد جواد ظریف در گفتگو با یوکی آمانو بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد دارای صلاحیت بین المللی در موضوع هسته‌ای تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. این سخنان بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست هفتگی دولت اسرائیل مطرح شد. در همین حال نمایندگان اسرائیل و حماس به قاهره بازگشتند تا برای ادامه مذاکرات و دستیابی به آتش‌بس با میانجیگری مصر تلاش کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مذاکره کننده فلسطینی گزارش داد که با نزدیک شدن پایان مهلت آتش‌بس 5 روزه، آنها به دستیابی به توافقی طولانی تر کمتر خوشبین هستند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جدایی طلبان اوکراینی روز یکشنبه یک جت جنگنده ارتش آن کشور را سرنگون کردند. بنابراین گزارش‌ها، این میگ-29 بامداد روز یکشنبه بر فراز منطقه لوهانسک سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالم به در برده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره سرنگونی این جنگنده منتشر نشده است. منطقه لوهانسک چندی است که صحنه درگیری جدایی طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین است. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز شنبه اعلام کرد که دولت آقای روحانی تمام قد از رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که قرار است استیضاح شود حمایت می کند. آقای انصاری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب ضمن حمایت از آقای فرجی دانا، استیضاح او را یک استیضاح سیاسی نامید و گفت حتی اگر این استیضاح رأی بیاورد، گزینه بعدی دولت کسی خواهد بود که در خط مشی وزارت علوم تغییری ایجاد نکند. گروه دولت اسلامی یا همان داعش 700 تن از اعضای یک عشیره در شرق سوریه را کشته است. به گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع موثق اعلام کرد که شمار زیادی از اعضای عشیره اشعیتات که بومی استان دیر الزور در شرق سوریه هستند توسط اعضای دولت اسلامی کشته شدند. این کشتار طی 2 هفته انجام شده است. هوشیار زیباری از مقام‌های ارشد کرد تایید کرده است که حدود 80 تن از ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها به دست داعش به قتل رسیدند. آقای زیباری، وزیر خارجه دولت نوری مالکی، به خبرگزاری‌ها گفته است که این عده از اهالی روستای کوچو در نزدیکی شهر سنجار در شمال عراق بودند که روز جمعه به دست افراد داعش قتل عام شدند. هوشیار زیباری گفته است که ممکن است این قتل عام به تلافی حملات اخیر هوایی آمریکا به مواضع داعش انجام گرفته باشد. و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، شنبه شب اعلام کرد که لایحه یا مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی امروز یک شنبه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب نیا بسته سیاسی خروج از رکود اقتصادی را بسته ای باز نامیده که با کمک‌ها و نقدهای علمی و منطقی بدل به بسته ای جامع و کامل خواهد شد. رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل که به ایران سفر کرده، با رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده. این اولین دیدار یوکی آمانو و حسن روحانی به شمار می‌رود. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دیدار رئیس جمهوری اسلامی و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بالاترین سطح دیپلماتیک رایزنی میان تهران و دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی و توافق مقدماتی تهران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی شده است. یوکیو آمانو که شامگاه شنبه وارد تهران شد، صبح یک شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر عهده دارد، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ظریف در این دیدار بار دیگر بر عزم ایران برای همکاری با آژانس به عنوان تنها نهاد دارای صلاحیت بین‌المللی در موضوع هسته‌ای و آمانو نیز بر انجام وظایف آژانس به عنوان یک نهاد حرفه‌ای و بی‌طرف و در چارچوب مقررات آژانس تأکید کرد. بنابراین گزارش، در این دیدار اعضای دیگر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از جمله مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکا، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایران نیز حضور داشتند. ایرنا افزوده است، طرفین در این دیدار با مرور روند همکاری‌ها، بیانیه مشترک همکاری‌های دو طرف را که دیگه سال گذشته بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به امضا رسید، مورد تأکید قرار دادند. آمانو همچنین قرار است با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و درباره همکاری‌های ایران و آژانس گفتگو کند. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر جمعه به ایرنا گفت که سفر یوکیو آمانو به ایران در راستای ادامه همکاری‌ها بین ایران و آژانس در قالب چارچوبی برای همکاری است که سال گذشته امضا شد. آمانو آخرین بار در آبان ماه سال گذشته به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری رسمی ایران اشاره کرده است، تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از آن زمان تا کنون درباره سه مرحله گام‌های اعتمادساز با یکدیگر توافق کردند که تهران تا امروز 13 اقدام عملی را انجام داده و 5 مورد دیگر را که مربوط به توافق گام سوم است، باید تا سوم شهریور ماه به اجرا بگذارد.
بشنویم مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران در گفتگوی رضا ولی‌زاده و شهرام رفیع‌زاده.
تقریبا اغلب روزنامه‌ها امروز گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره استیضاح وزیر علوم منتشر کردند، چه روزنامه‌های نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان و چه روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه‌های آفتاب، یزد، جوان، شرق و شهروند هستند که گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردند. روزنامه آفتاب یزد تأکید کرده اینکه بر اینکه بهارستان یعنی مجلس شورای اسلامی روزها فضایی مضطرب داره. آقای حسن روحانی به نوشته روزنامه روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آقای رضا فرجی دانه وزیر علوم در مقابل استیضاح کنندگان دفاع خواهد کرد. و البته روزنامه آفتابی است اشاره کرده از قول نماینده ساری که شماری از کسانی 51 نمایندهی که استیضاح رضا فرجی دانه رو امضا کرده بودن امضاهای خودشون رو پس گرفتن، اما اسامی این نمایندگان رو اعلام نکرده. نکته دیگری رو هم به نقل از آقای ابراهیم نکو، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، منتشر کرده که ایشون گفته آقای رضا فرجی دانا در صورت برگزاری جلسه استیضاحش در مجلس به نکاتی اشاره خواهد کرد که هیچ کسی از اون خبر نداره، اما بوی افشاگری میده و ممکن هست که اصولگرایان رو بیشتر از پیش ناراحت کنه. یک نکته دیگر هم آفتابی از اشاره کرده، این که الیاس نادران از نمایندگان شاخص اصولگرایان به شمار نمایندگان مخالف استیضاح پیوسته و قول داده که این استیضاح برگزار نشه. البته همزمان امروز روزنامه‌های دیگه مثل روزنامه جوان هم گزارشی داره در حمایت از استیضاح. روزنامه جوان تأکید کرده به نقل از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی که تجدید نظر طلبان دلواپس وزارت علوم هستند، و این روزنامه از قول برخی نمایندگان اصولگرا تأکید کرده که این استیضاح حتما برگزار میشه و رأی هم خواهد آورد. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش تأکید کرده که جبهه پایداری که نزدیک است به مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی و از حامیان پیشین آقای احمدی نژاد بودند، سکاندار اصلی استیضاح رضا فرجی دانا هست. و روزنامه شهروند هم در گزارش مفصلی این نکته رو فاش کرده که موضوع اصلی استیضاح همون افشای بورسیه‌های غیرقانونی هست که برخی از مقامات دولت سابق فرزندانشون و برخی از نمایندگان مجلس از این بورسیه‌ها سهم برده بودند.
روزنامه اعتماد از زمین گیر شدن 100 فروند هواپیما از مجموع ناوگان هوایی ایران خبر داده. دلایل زمین گیر شدن این هواپیماها رو روزنامه اعتماد چی اعلام کرده؟
بله، روزنامه اعتماد اشاره کرده که با خروج هواپیماهای شرقی از ناوگان هوایی ایران 100 فروند از 250 فروند هواپیمایی که در ناوگان هوایی مسافربری ایران فعالیت می‌کردند در عمل زمینگیر شدند و به نوشته روزنامه حجم سرمایه‌ای که حالا توی آشیانه‌ها خوابیده نیم میلیارد دلار هست. این روزنامه البته اشاره کرده که پیشتر هم بعد از سقوط یک فروند توپولوف در دیماه سال 89 رضا نخجوانی رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری دستور خروج هواپیماهای شرقی یعنی ساخت روسیه و اوکراین رو از ناوگان هوایی ایران صادر کرده بود، اما این اقدام انجام نشد و به همین دلیل بود که یک شنبه هفته گذشته در سقوط هواپیمای ایران 140 یا آنتونوف 140 نزدیک 39 نفر جان خودشون رو از دست دادند.
و روزنامه شرق هم اتفاقا گزارشی منتشر کرده درباره دختر دانشجویی که در نزدیکی محل سقوط هواپیمای ایران 140 جان خودش رو از دست داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، در حالی که پیشتر مقام‌های مسئول اعلام نکرده بودند که سقوط هواپیمای ایران 140 در یک شنبه گذشته قربانی زمینی هم داشته و از میان کسانی که در حال عبور مرور بودند جان خودشون رو کسی از دست داده، اما حالا روزنامه شرق امروز مصاحبه‌ای انجام داده با پدر حدیثه قاسمی. ایشون دانشجوی رادیولوژی دانشگاه تهران بوده و در اون روز و در لحظه سقوط هواپیما در همون سراحی شیشه مینا از جاده مخصوص کرج در حال عبور بوده با تاکسی که بر سر صحنه‌ای که پیش میاد و استراب رانندگان تصادف میشه و ایشون هم دچار مرگ مغزی میشه. اما یک کار پسندیدگی هم خانواده ایشون انجام دادن و بنابر وصیت این دختر دانشجو همه اعضای بدن شامل قلب، کلیه، کبد رو به کس بیماران نیازمند پیوند اهدا کردن که به نوشته روزنامه دست کم 7 نفر از بیماران نیازمند پیوند به این وسیله زندگی دوباره گرفتن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با شهرام رفیزاده درباره مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران. موضوع استمرار حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مدت هاست که در محافل سیاسی و خبری ایران مطرح است. در تازه ترین اظهار نظر، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که خود میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عذرخواهی نکردنشان علاقمند به استمرار حصر خود هستند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی خود باید عذرخواهی کنند و بخواهند که از حصر خارج شوند. این را علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید. علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد علاقمند به استمرار وضعیت خود هستند و دولت حسن روحانی هم کار چندانی نمیتواند انجام دهد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با ایسنا که روز جمعه منتشر شد، عذرخواهی از پیشگاه ملت به دلیل ضربه به شؤونات جمهوری اسلامی را حداقل انتظار از میر حسین موسوی و مهدی کروبی عنوان کرده است. با این حال آقای بروجردی گفته که تا این لحظه نه میر حسین موسوی و نه مهدی کروبی حاضر به عذرخواهی نشدند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نتیجه آن انتخابات را نپذیرفتند و گفتند که در آن انتخابات تقلب گسترده و مهندسی آرا شده است. پس از آن در تهران و چند شهر بزرگ ایران تظاهرات گسترده از سوی هواداران این دو نامزد معترض انجام شد که سرانجام به دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران انجامید. میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در کنار مهدی کروبی از زمستان سال 1389 و به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی بدون محاکمه قضایی در حصر قرار دارند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که بارها خواستار رفع حصر از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده، تیر ماه گذشته گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که جرم میر حسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و اگر محاکمه شوند حکمشان بسیار سنگین خواهد بود. پیشتر حسن روحانی و برخی مقام‌های دولت او وعده داده بودند که شرایط را برای پایان حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 فراهم می‌کنند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.